بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در دنیا و برزخ و قیامت بود، انسان در دنیا یک مهمان بیش نیست، برای او اقامت دائم رقم نخورده. سخنرانی مفصلی رسول خدا در مدینه دارن، که مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی در باب فضل قرآن نقل کرده، راوی این منبر وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. متن همین منبر رو کتاب کنز الامال اهل سنت که 16 جلد نقل کرده. راوی این منبر در کتب اهل سنت وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. در ابتدای این سخنرانی، ابتدای این منبر، رسول خدا به مردم می‌فرمایند انتم علی زهر سفر. کلمه زهر با ذات یعنی پشت، زهر مرکب یعنی پشت مرکب، همون جایی که مردم سوارش میشن، پشت شتر، پشت اسب و دیگر حیوانات. میفرمایند شما سوار بر پشت سفر هستید و سیر بکن سریع، این مرکب سفر که شما رو داره جلو میبره مرکب کندی نیست، این مرکب تیز روی. دوران بقا چو باد نوروز گذشت، روز و شب ما به مهنت و سوز گذشت. تا چشم نهادیم به هم صبح دمید، تا چشم گشودیم به هم زهم روز گذشت. نمیشه گفت دیروز، همین نسبت به عمر کره زمین لحظات پیش بود که خونه‌هامون شلوغ بود، مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمه و خاله و همسایه ها جمع شده بودن، چون ما داشتیم به دنیا می اومدیم همین چند لحظه پیش. این چند لحظه هم اینقدر سریع گذشت که چند لحظه دیگه مادر دنیا ما رو میزاد و آغوش برزخ ما رو بغل میگیره، برزخ هم ما رو میزاد وارد قیامت میشیم. اونجا به ما گذرنامه اقامتی میدن، یه جای دیگه نمیریم، اونجا میمونیم. امیرالمومنین میفرماید خلقتم للبقاء، شما رو برای ماندگاری آفریدم، اما نه در این دنیا، نه در برزخ. برزخ هم خیلی عجیبه، حالا میریم میبینیم، خیلی فاصله باش نداریم. تخدی روز قیامت میشه، قرآن میگه مردم به همدیگه میگن تو برزخ چه مدتی بودی؟ مثلا یکی که زمان موسی مرده یا زمان ابراهیم مرده یا زمان رسول خدا مرده، چه مدتی در برزخ بود؟ آخرین جوابی که به هم دیگه میدن طبق قرآن میگن فکر کنیم نصف روز یا یه ساعت. اونجایی که ما مسافریم مثل دنیا و مثل برزخ، سفر ما فوق العاده سریع و تند و سیر و بکن سریع. بعد ادامه میدن مطالبشون و پیغمبر ولقد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر، جلو چشمتون بوده گذشت شب، گذشت روز، طلوع خورشید، طلوع ماه، یوبلیان کل جدید. این گذشت روز و شب و طلوع و غروب خورشید و ماه هر چیز نوی رو کهنه کرد. یکیش خود طفل بودیم، نوجوان شدیم، جوان شدیم، عاقل مرد شدیم، حالا هم یه بدن ورشکسته در اختیارتون، کهنه شده، هیچ دکتری هم نمیتونه نوش کنه. همه دکترها به سنای ما میگن این قرص رو بخور، این کپسول رو بخور، اما بساز، بالاخره مثل روز اول که نمیشه، کهنه کردن همه چی. و یقربان کل بعید، این رفت آمد شب و روز، طلوع و غروب خورشید و ما یه روزی میگفتیم کو، حالا 80 سال دیگه میمیریم، اون وقت 10-12 سالت بود. اما اونی که به نظر دور بود خیلی نزدیک کرده، الان بغل گوشت. هیچ اعتمادی نی تو سنای بالا که مغز یه مرتبه بخشی از کارشو از دست نده، قلب از دست نده. اعتماد اینی که اصلا آدم تو رخت خواب بیفته 2 سال دیگه بمیره، ممکنه در جا بمیره. اونی که به نظرتون خیلی دور بود حالا کو تا مرگ ما، اما الان نزدیک کرده. یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعود، هر چه پروردگارتون در قرآن بهتون وعده داده بود داره وعده رو میاره که شما برزخ دارین، قیامت دارین، سوال و جواب دارین، دادگاه دارین، محاسبه دارین. اینایی که بهتون وعده داده بود همه رو داره میاره جلو. این داستان من مسافر در این دنیا است و خوش به حال اونایی که از این مسئله غفلت ندارن و خوش به حال اونایی که میدونن مسافرن ولی زندگی و خونه سازی و کسب و کارشونو به صورت دائم صرفا نمی کنن. می دونن باید برن و می دونن این تلاشی که برای امور مادی می کنن همه رو باید بذارن و برن. همه رو. امام باقر یه روایتی رو از پروردگار نقل میکنه، حدیث قدسیه. من یه وقتی به فکرم رسید این حدیث رو کلشو برای مردم بگم، نه اینکه جایی بنویسم. خیلی حدیث نابیه، خیلی حدیث باحالیه. این رو هم مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد دوم نقل کرده. پروردگار عزیز عالم از سعادتمندترین بندگانش تعریف کرده که تو این کره زمین بین این همه بندهی که من دارم سعادتمندترینشون کیه. شروع هم کردم و شروع توضیح این روایتم در اصفهان بود. 4 سالم صحبت کردم اما تموم نشد، یه بخشش موند. حالا کجا و کی توفیق پیدا بکنم بگم. کل روایتم 2 خط، بیشتر نیست. در ابتدای روایت پروردگار می فرماید ان من عقبت اولیایی، عقبت بر وزن افعل، افضل، احسن، این وزن رو در عربی میگن افعل و تفضیل، یعنی خونه یا آخر، دیگه بالاتر از این. سعادتمند، سعادتمندتر، دیگه بالاترش نیست. خوب، خوبتر، دیگه بالاترش نیست. سعادتمندترین، عاشق من، داره اولیایی، ان من عقبت اولیایی، همون اولیایی که در سوره یونس مطرحشون کرده که من 90 جلسه درباره این دوتا آیه سوره یونس بحث داشتم. اون داره چاپ میشه، از چاپ یا در اومده یا داره در میاد، هنو خبر ندادن به من. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا حداقل این حزن و خوف، اولیای من از مرگ مطلقا نمی ترسن، لا خوف علیهم. اینجا که چیزی نی آدم ازش بترسه، اینجا وحشتناکترین موضوع دشمنه. حالا یا صدامه یا یزیده یا معاویه است یا اوباماست یا ترامپه، این اصلا ترسی نداره. برای این که اولیاء خدا با اینا که درگیر میشن به بالاترین فیض که شهادته میرسن، یا به بالاترین فیض که پیروزیه میرسن. به قول قرآن اهدل حسنیین، بالاخره تو درگیری با گرگان خدا میفرماید یکی از دو حقیقت نصیب بندگان من میشه، یا شهادت یا پیروزی. همین حد اقل توضیح این آیه اینه که اولیاء من از مرگ نمیترسن. به وقتی داشتم خیلی مفصل اصحاب حضرت ابی عبدالله الحسین و از نظر روحیه، خردمندی، عقل، ارزش‌های وجودی تو کتاب‌های مختلف ارزیابی می‌کردم. یه نکته‌ای که بهش برخوردم این بود: وقتی مسئله کربلا خاتمه پیدا کرد و لشکر برگشتن، خب این طبیعی هم است. آدم یه مسافرت که میره بر میگرده، چه خبر؟ کیا رو دیدی؟ چه وضعی بود؟ چی شد؟ اینا هم که برگشتن ازشون میپرسیدن، از یکی از این افرادی که در جنگ شرکت داشت، یک کسی در کوفه پرسید چه خبر بود؟ و یه خبرش این بود که ما 30,000 نفر بودیم. این حد اقل، حد اکثرم نوشتن 70,000 نفر. حالا ما همیشه رسم خودم حد اقل رو میگم به مردم. 30,000 نفرم کم نبودم، 30,000 نفر. یه دو تا 30,000 نفر دیگه روش میذاشتیم ورزشگاه آزادی جا نبود. 30,000 نفر ما بودیم، 72 نفر اونا بودن. توی این 72 نفرم 6-7 بچه بودن. علی اصغر بوده، عبدالله بوده، قاسم بوده. خیلی اونا توان کشتن ما رو نداشتن، ولی بقیهشون مثلا حدود 60. این فرد لشگر یزید به سوال کننده گفت این 50-60 نفر ریختن سر ما، در حالی که طبیعتاً باید بگم 30,000 نفر ریختن سر 40-50. سه هیچ جای دنیا برعکس نمیگن. هیچ جای دنیا. تنها جایی که در تاریخ بشر این مسئله رو برعکس گفتن و برعکس هم شد همین حادثه کربلا بود. 50-60 نفر ریختن سر ما. اگر این قسمت بعدش رو دقت کنید، این لاخوفون با وجود این 72 نفر خیلی خوب معنی میشه. اگر مرگ که اسمش وحشت آوره، خیلی ها میرن دکتر به کسانشون میگه هرچی میخواد بهش بدین دیگه، کارش تموم، بو ببره واسه وضعش پریشانتر میشه، از لغت مرگ میترسن. این میگه که اگر مرگ لقمه‌ای بود در گلوی قوی ترین شیر، این 50-60 نفر خیز بر می داشتن برن تو گلوی شیر و این لقمه رو بردارن بخورن. این لا خوب. ولا هم یحزن. از این که حالا بعد مرگ خودشون یه خونه بمونه، زن و بچه بمونن، یه مغازه بمونه، اصلا غصه نداشتن. هیچ. یک روح آرام نسبت به این امور مادی دنیا. اینا رو خدا در این حدیث قدسی می فرماید: ان من عقبت اولیایی، سعادت من ترین اولیاء من. اولیا در اینجا به معنی عاشقان من، اونایی که منو یافتن و یافتنم که من زیبایی بی نهایتم. عشق معمولا سراغ زیبایی میره، هرچی که برای آدم جلوه داشته باشه آدم عاشقشه. پول برای همه ما جلوه داره، برای مراجع هم جلوه داره، خود دوست دارن پول، همه دوست دارن. حالا یه عده پولو تا مرز حلال بودن دوست دارن، یه عده هم پولو بی حساب دوست دارن، ربا رو دوست دارن، غصب رو دوست دارن، دزدی رو دوست دارن، رشوه رو دوست دارن، اختلاس رو دوست دارن. ما تا مرز پول حلال پول رو دوست داریم. میتونیم بگیم ما آقا از پول خیلی متنفریم. این دروغه و قابل باور نیست. خود قرآن مجید میفرماید: زین للناس حب و شهوات، حب من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. شما طلا و نقره رو دوست دارید و طبیعی، ولی این دوستی نباید از حلال تجاوز به حرام بکنه. خب همه همسراشون رو دوست دارن، عیبی نداره. این دوستی به طرف زن نامحرم نباید بره. همه چی رو آدم دوست داره، اما باید دوستی تو مرز دین و قرآن و فرهنگ اهل بیت باشه. اولیاء من یعنی عاشقان من، ان من عقبت اولیایی سعادت من ترین عاشقان من این انسان، این انسان زا حزن من الصلات، از نماز بهره کامل داره. زا حزن من الصلات، یه نمازی میخونه که خیلی از این نماز چیز گیرش میاد، خیلی. حالا نماز مستحبش ببینید چی گیرش میاد، که در قرآن پروردگار میفرماید اونایی که اهل نماز شبن، 5 تا 2 رکعت، یه رکعت و یه قنوت با حال جانانه عاشقانه میفرمایه مستحب. اما همین مستحب و هر بنده ای از بندگان من میخونه، اون چه از ثواب پاداش بهشت براش ذخیره کردم، لا ما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ موجود زنده ای از اون پاداشی که برای اهل نماز شب گذاشتم خبر ندارد. هیچکی نمی فهم، به هیچکی نگفتم. ایمال مستحب بشه، حالا نماز واجبش، تو واجب چی گیر آدم میاد؟ و خیلی بیشتر از نماز مستحب گیر آدم میاد. وقتی مستحب بشه تو قرآن میگه و ما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، واجبش چی کار میکنه؟ واجبی که با شرایط خونده بشه، درست حسابی خونده بشه. زا حزن من صلات، ببینید ترکیب جمله رو، مالک زا یعنی مالک، حز یعنی بهره، اولیاء من صاحب بهره کامل، چون حز الف و لام نداره، نکره است، بهره کامل از نمازشون میبرن. این یه ویژگی اولیاء من در این دنیاست. زاحزن من صلات. بعد یه چند تا دیگه مطلب خدا میفرماید، بعد میفرماید که قلت و راسوخ، خیلی چیز مهم، بنده من وقتی از دنیا میره میلیاردی ازش نمیمونه. تراس یعنی ارث، ارث بنده من عاشق من کمه، نه کم گیرش اومده، اشتباه نشه که بنده من، خود ما که تو این دنیا مسافریم، یه لقمه نون پنیر برای ما بسته، اینو نمیگه. این که میگه قلت و راسوخ یعنی زیاد داشته کمشو گذاشته، اضافه رو چیکار کرده؟ قبل از خودش فرستاده اون وقت. بالاخره قیامت کاخ میخواد، قصر میخواد، حورالعین میخواد، نعمت آشامیدنی میخواد، نعمت خوراکی میخواد، لباس میخواد، همه چیه اونجام گرون قیمت ترینش. و مثلا درباره لباس بهشتی ها میگه سندوسن و استبرق، حریر، ابریشم، اونم خالصش. یا انگشتر بهشتی ها دستبنده، دستبندی که کسی نمیتونه قیمتشو بگه، چون بالاخره یه جوونم وقتی یه دستبند دستش میکنه خوشدلتر میشه. حالا به ما گفتن نمیخواد تو دنیا به خوشگلید اضافه کنی، گردن بند طلا ننداز گردنه، دست بند طلا نکن تو دسته. اصلا این کارا رو برای چی میکن؟ برای جلب نظر یا برای این که یه نامحرمی توجهش بهت قوی بشه؟ برای چی این کارو میکن؟ من دستبند برات گذاشتم، گردن بندم گذاشتم، چهار تا چشمه نوشیدنی هم برات گذاشتم در بهشت. هر چهار تا رو اسم میبره در قرآن. حورالعین هم برات گذاشتم. قلت و راسو، اونی که خودش باقی گذاشته کمه، پس اون اضافه هایی که 50-60 سال گیر آورده چی کار کرده؟ همه رو داده، اونا رو خریده، اونا رو خریده، بهشت رو با عبادت خریده، با خدمت به خلق خریده، بهشت رو با حال پاک خریده، با اخلاق خریده، با رفتار درست خریده و با پول دادن در هر کار خیر. با پول دادن در هر کار خیلی. اینا اولیاء منن، کم میذارن. اون بیشتری که داشتن قبل از خودشون فرستادن. دیروز بود، پری روز بود، با یه آقای تلفنی صحبت کردم، تا الان ندیدمش. سر یه جریانی اون بزرگواری که باهاش صحبت میکرد به من اشاره کرد گوشی رو بدم به شما. یه 8 مسجد که من 6-7 رو پیش رفته بودم سراغ این مسجد ها، در محرومترین منطقه ایران که هنوز خونه ها کاگلی و تیرچوبی، تنها چیزی که گیرشون اومده یه خیابون اسفالت باری که یه برق یه گاز، همین، هیچ چی دیگه ندارن، یعنی بخور و نمیر دارن. اون وقت این 7 مسجد از تو دره تا سر تپه تا بالاترین نقطه مرتفع که 3-4 ماه زمستون هم رفت آمدشون اکثر بند میاد، برف و یخ بندون، و بیشترشون هم بی نماز، بی روزه، و بهشون هم گفتن نماز، میگن نماز مولا نماز خون، چه نمازی؟ یعنی چی نماز؟ یعنی چی روزه؟ اینا رو به زحمت بچه‌هایی که قم پا درس من می اومدن طلبن، اصل زندگی و همه خوشیشون رو رها کردن اونجا رفتن به داد این مردم بیدین مستضعف برسن. که وقتی من فهمیدم گفتم من میخوام بیام منطقه رو ببینم، رفتم. چه منطقه‌ای، چه جاهای! اون وقت اینا دامن همت به کمر زدن، خودشون به نون شب محتاجن، میرن این شهر اون شهر، گدایی پیش اون پیش اون، 7-8 مسجد از 100 متری به تناسب جمعیت تا 200 متری ساختن. یه وجب فرش نداره این مسجد ها. این مردمی که هدایت به نماز شدن میخوام بیان نماز بخونن، بعد با خودشون گونی پلاستیکی بیارن بندازن روش نماز بخونن، نمازخونهای جدید رو میگم. بعد صحبت این چند تا مسجد شد، اون دوست ما داشت با یکی تلفنی حرف میزد، گفتش که اشاره کرد گوشی رو بدم به ادراجه به فرشا صحبت بکن، بدم بده. دیدم از لحن کلامش از اون عشق لاتیای حسابیه. خیلی هم خوشحال شد من باش صحبت کردم. بهش گفتم یه همچین مساجدی در یه همچین، گفت فعلا بفرست 30 تا دونه فرش به درد خوره 12 متری من بدم تا ببینم بعدشم میتونم این کارو بکنم یا نه. یعنی ما 100 تا فرش میخواییم، 40 تاشو فراهم کردیم. بندگان عاشق من اضافه مالشونو فرستادن قبل از خودشون، قلت و راسو مسافران سبک بارن، مسافران سبک بالن، میفهمنم که مسافرن، میفهمنم زود باید از دنیا برن بیرون، ترسم ندارم. روز عاشورا ابی عبدالله مرگ رو برای این 72 نفر اینجوری تفسیر کرد: یارانم، بین ما و بین آخرت یه پل کم طوله، یه پل، این پلیست که ما 1-2 ساعت دیگه از روش باید رد بشیم. الموت و قنطرتون، مرگ یه پله، ما از روش باید رد بشیم. یه رد شدن از پل و پشت گردن به دنیا با این اوضاع احوالش و رفتن در آغوش رحمت خدا و در قیامت ابد چه ترسی داره؟ خب این یه مسئله راجع به دنیا. دنیا مسافر خونه است. طبق منبر پیغمبر ما مسافریم. سرعت ما برای عبور از این مسافرخونه سریعه. این کلام رسول خداست. خب بعدش میشه برزخ. اونجا ما مسافریم. و من ورائهم، تو سوره مؤمنونه، برزخون الى یوم یبعثون. هم معلوم میشه ما تو برزخ هم موندنی نیستیم، موندگار نیستیم، همیشگی نیستیم. پیش روی بندگان من جای دیگه یه به نام برزخ، ورا یعنی پیش رو، دو پهلو این لغت، پشت سر، پیش رو. پیش روی بندگان من محلیست به نام برزخ. تا کی؟ تو برزخ اینا مسافرن. الا یوم یبعثون، تا وقتی قیامت برپا بشه. اونجا دیگه مارک مسافر رو از بندگانم بر میدارم و هم میشه گیم. خب این اصول مطلب که من یادم نی دقیقاً، برادران فیلم بردار می دونن، ما بحث مرگ و رفتن رو فکر کنم 6 سال اینجا شروع کردیم. امسال می خواستم مسئله احتضار رو از آیات قرآن و روایات براتون بگم، اون وقتی که وقت آدم تموم شده و تقریباً روابطش با دنیا داره قطع میشه و روابطش به برزخ داره وصل میشه. مطالبش هم آماده کرده بودم، احتمالاً دو سه رو دیگه بشه خدا بخواد شروع بکنم. این دنیاست و برزخ و آخرت. مطلب مهمی که امروز باید براتون بگم که یه روایت بسیار جانانه اثرگذارم از امام صادق تهیه کرده بودم امرو بخونم که نمیرسم. این دنیا و برزخ و آخرت وضعش، ساختش، به وجود آمدن حقایقش عین زنجیر به همدیگه متصله، عین زنجیر. یعنی خوبان از بندگان خدا که خود رو مکلف می دونن اینجا هر کاری بکنن در برزخشون اثر 100% داره، برزخشونم در قیامتشون اثر 100% داره. فقط یه تقاضا با تواضع از پروردگار عالم میکنم که خدایا ما رو نسبت به پول موندمون، نسبت به روح کسلمون، نسبت به بیتوجهیمون به مرگ و برزخ و قیامت به حقیقت زینب کبرا نجات بده. نمونیم برادرا، میپوسیم. اگر بمونیم میپوسیم. اون وقت آدم پوسیده رو و آدم متعفن رو نه در برزخ قبول میکنن و نه در قیامت اصلا. خب نمیدونه آدم چرا بیشتر مردم خوابن، غافلن، بی‌توجهن. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شین. گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان. گر ز من دل شده رنجیده است، اگر دست من ناراحت بابا رفته نمیاد، از دیگر اطفال چه بد دیده است. گفت به دو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مری. واقعا دختر چه حالی داره؟ من یه نوه دارم دختر قومه. یه بار قوم بودم، به من گفتن که هر وقت تلویزیون منبرای شما رو میذاره این بچه سریع میاد جلو تلویزیون سلام میکنه، بغل وا میکنه، بعد گریه میکنه، میاد میگه بابا با من حرف نزد، من بغلمو وا کردم، منو بغل نگرفت. گفتم تا این یه خود بزرگتر بشه دیگه وقت منبر من تلویزیونو براش وا نکنین، به روحیش لطمه میخوره. گفت به دو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مریض. کرده سفر با به تو این چند روز، اینقدر شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به عالم زند. بارقه بر خرمن آدم زند. خیلی گریه کرد بچه، دیدین زیاد که گریه میکنه خود به خود خوابش میبره. رفت به خواب و زتنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب به شکایت گشود، کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی. هر وقت اومدم برات گریه کنم منو زدم. دشمن میگفت گریه نکن، گریه برای یزید میمنت نداره. حالا هم که بناست رو ملاقات کنم باید تو خواب ببینم. بیدار شد، ای گفت بابامو میخوام. نشد آرومش کنن، تا سر بریده رو براش بردن.